بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم علمة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاصه آیه 122 این شد که لازم نیست همه مؤمنان به طرف جبهه های نظامی حرکت کنند. اگر یه وقتی ضرورت دفاع ایجاب کرد، همگان نفر بکنند که این فرو ثبات و این فرو جمیع. لکن برخی ها حتما باید به جبهه فرهنگی بپردازند، به نفر فقهی، نفر فقهی داشته باشند، به مراکز علمی بروند و فقیه بشوند و قوم خود را انذار کنند و قوم اونها هم برحذر بشوند. فلولا نفر من کل فرقته من هم طائفتون لیتفقه فی الدین. این نفر به شهادت تفقه در دین نفر فرهنگی است، زیرا نفر نظامی گرچه برکات فراوانی دارد ولی بالاخره تفقه در دین نیست. مسائل اسلامی، استدلالها، بحث‌های تفسیری، فقهی و مانند آن در جبهه ها میسور نیست، تنها کار مراکز علمی است. روایاتی که مربوط به این آیه است، گرچه به طور اجمال اشاره شده ولی امروز چون پایان هفته است مقداری از این روایات رو تبرکن می‌خوانیم. بعد فرمود ولیون زیر و قوم هم ازارج و علیه. اکثری مردم در مسائل تربیتی از راه انذار هدایت می شوند، خواص البته از راه محبت به مقصد می رسند. اون چیه در سوره مبارکه آل عمران گذشت که این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که طی راه محبت بهترین روش است، اون مال خواص است. خواص است که میگویند حبنی سبر تو را هر نار کیف است برو آن نظر نار کرامته. وگرنه اکثری مردم در اثر خوف از جهنم هدایت میشوند. به همین مناسبت ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آغاز رسالتش فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. آیه دوم سوره مدثر این است دیگه، قم فابشر نیست، قم فحبب نیست، بلکه قم فانذر. و آیات دیگری هم که قبلا قرائت شده است که حصر کرده است سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انذار همین است. آیه 12 سوره مبارکه هود این است فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و ضائق به قدرک ان یقول لولا ان انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر. این تعبیرات در قرآن کریم هست که کار توی پیغمبر فقط انذار است، با اینکه هم بشیر است هم نذیر، مبشر است منذر، و بالاتر از اینها مسئله تحبیب را هم در کار وظیفه برنامه دارد، اما به لحاظ غالب مردم اون چی که اثر دارد انذار است. در جریان تفقه هم همینطور است. بنابراین بحث توده مردم با بحث خواص مردم فرق میکند. خواص مردم اونایی که به اهل سیر و سلوکن سعی میکنن از راه محبت خود را مقصد برسانن، بهترین راه هم البته راه محبت است برای خواص، هم برای توده مردم این چنین است. اونها هم همینطور است. لتون زیر من قوم لدا هست، اینما تون زیر من یخشا هست. بالاخره همه اینها از انذار سخن به میان می آید. مطلب دیگر، چون حالا روایات این باب را میخوام بخونیم، از این آیه فعلا عبور بکنیم تا اینکه در بحث روایی دوباره به این آیه برسیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم کفار. عنوان قتال غیر از عنوان مجاهد است، جهاد است. جهاد یعنی مبارزه کردن. چون جهاد معنی مبارزه کردن است، شامل مشرک و اهل کتاب و منافق همه خواهد شد. اما قتال مخصوص مشرکان و کافرانی هن که اهل زمین نیستن، لذا در جریان قتال با جریان جهاد باید این نکته را ملحوظ داشت. در آیه 73 همین سوره مبارکه توبه که بحث این آیه قبلا گذشت، جهاد کفار را با منافقان یک جا ذکر فرمود. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. با منافقین با جهاد کرد، اما جهاد غیر از قتال است، یعنی باید مبارزه کرد. مبارزه اونها از اونها مطلع بودن، جلوی افشا، جلوی نشر اکاذیب اونها رو گرفتن، جلوی جاسوسی اونها رو گرفتن، جلوی پایگاه دشمن بودن اونها رو گرفتن، جلوی دسیسه و فتنه اونها رو گرفتن و مانند آن است. جهاد با منافق این است، وگرنه منافق در بین سایر مسلمان ها که عهد منهم زندگی میکردن، هم تو مسائل عبادیشون حضور داشتن، تو مسجد ها حضور داشتن، تو مسائل تجاری حضور داشتن. عنوان قتال غیر از عنوان جهاد است. در باره منافق دستور قتال نیامده، دستور جهاد جهاد است. خب یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. مطلب دیگر این است که باز در همین سوره مبارکه توبه این آیه قبلا گذشت که شما با همه مشرکین درگیرید، همونطوری که همه اونها با شما درگیرن شما هم با همه اونها درگیرید. آیه 36 سوره توبه این بود که وقاتلوا المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن واعلموا ان الله مع المتقین. همونطوری که همه مشرکان علیه شما قیام میکنن شما هم علیه همه اونها قیام میکنید. آیه محل بحث منافی با آیه 36 سوره توبه نیست. آیه نمیگوید که فقط با مشرکان همسایه و هم مرزتون درگیر بشوید بلا غیر. آیه فرماد که اول با اینها مبارزه کنید. پس منافات ندارد که مقاتله با مشرکان، با همه مشرکان در برنامه حکومت اسلامی باشد، لکن ترتیب و رعایت اولویت بین است که قاتل الذین یلونکم بر کفار. این شواهد عقلی تعییدش میکنه، نقلی تعییدش میکنه. فخر رازی سعی کرده منافع فراوانی برای این امر ذکر کنه. خب میگم چیزی جزء بیان و رشد است که بالاخره انسان باید دشمن نزدیکش رو از بین ببره بعد دشمن دور رو، برای اینکه اگه دشمن نزدیک رها بکنه بسیار دشمن دور بره، خب این میاد توطئه میکنه، وقتی که شهر خالی شد حمله میکنه دیگه. اینا دیگه خیلی وقت صرف کردن نمیخواد. چندین فایده فخر رازی برای این آیه ذکر کرده است که اول با کسانی بجنگید که هم مرد شما. البته وقتی اینا حمله کردن، خب اینها مقدمن در مبارزه. پس تنافی بین آیه محل بحث با آیه 36 سوره مبارکه نوتوبه نیست. اونجا فهمود به قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونهم کافه. اینجا فهمود قاتل الذین یلونکم من الکفار، ترتیبش اینه. نظیر این که در بخشای تربیت هم بین اون دو طایفه از آیات تنافی نیست. یه طایفه این است که ما ارسل الله که لا للناس کافه، یه طایفه این است که به انذر عشیرت الاقربین. خب این انذر عشیرت الاقربین که بابا ما ارسل الله که للناس کافه منافاتی ندارد، که تو برای هدایت همه مردم آمدی، ولی رعایت ترتیب اولویت این است که اول از قوم خویش خود شروع بکنی. پس به ما ارسلناک الا کافتن للناس و انذر عشیرت الاقربین در بعد تربیت و اصلاح و تعلیم و تهذیب بدون تنافی. اینجا هم قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه با آیه قاتل الکفار الذین یلونکم، قاتل الذین یلونکم بر کفار، درگیری و تنافی ندارن. این برای رعایت اولویت. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم بر کفار ولی یجدوا فیکم غلظتن. درباره غلظت بحث دیروز تا حدودی میتواند راه خوشا باشد که اون غلظت ملکوتی مراد است، نه غلظت ملکی. آیاتی که درباره غلظت وارد شده است دو طایفه است. یک طایفه ناظر به این است که مثل آیه محل بحث ولیجدوا فیکم غلظتا، یعنی اونا چه بخواهن حمله ابتدایی بکنن، چه بخواهن در برابر شما دفاع بکنن، بالاخره میبینن شما یه نیروی نفوذناپذیری هستی، ستبری، نبیرحمی، غلیظی، شدیدی. این آیه مطابق با آیه سوره صف در میاد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کأنهم بنیان مرصوص. اونها در شما ستبری را یافتند، وقتی حمله کردند در شما نفوذ ناپذیری، شما بنیان مرصوصی. این کار به بیرحمی نداره. پس یه طایفه از آیات ناظر به این است که شما به خود سستی راه ندید، لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وهن به خود راه ندید. وهن و وهمی همون سستی است. ذات اقدس اله با موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در این مبارزه با آل فرعون وهنیه و سستی را به خود راه ندید. ولا تنیا فی ذکری، وهنیه یعنی سستی، وانی یعنی سست، لا تنیا یعنی به خودتون ون یا رهید در ذکر خدا، ولا تنیا به ذکر. به مبارزان هم کمه که لا تحزنو شما ون به خود راه ندی. پس این گاهی نهی میکنه از ون و ون مثل اون دوتا آیه، گاهی محبوبیت خودش را اعلام میکند در بنیان مرسوس مثل آیه سوره صف، و این طایفه از آیه محل بعد که همون برمیانجید و فیکم غلظتا ناظر به اون است. یعنی اونا هر چی جستجو میکنند در شما غلظت میبینند، ستبری میبینند، نفوذ ناپذیری میبینند، نه بیرحمی. این یه وقت طایفه دیگر ناظر به آن است که شما نسبت به دیگران غلیظ باشید. این را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در همون آیه 73 سوره مبارکه توبه که الان اشاره شد. فرمود به این که آیه 73 سوره توبه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، این وغلظ علیهم غیر از ولی یجدوا فیکم غلظة است. شما وقتی که وارد جبهه شدی اونها شما را به عنوان امر عادی سربازهای تلقی میکردن، ولی وقتی که با شما درگیر شدن حتما شما باید طوری باشید که اینا بیابن بر شما غلظت و ستبری را، نفوذ ناپذیری را، تسلیم نشدن را، پرهیز از وحن و ون و وحن را وانند، نه بیرحمی را. اما این بس از این طایفه ای که دارد وغلظ علیهم، این نسبت به اینها غلیظ باش، این رو به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه. به پیغمبر میفرماید که شما وقتی که این چین باشید اونم به تبع شما، مؤمنان اطراف شما هم به تبع شما این چینن، بر کفار و منافقین غلیظن. خب این غلظت اولا در مسائل جهاد و نظامی و اینهاست، نه مسائل اقتصادی، تجاری، روابط اجتماعی و مانند. در روابط اجتماعی برخوردتون باید خیلی معتدلانه و نرم باشه، داد ستد دارید، رفت و آمد دارید، گفتگو دارید، این حسابش نباشه. تو مسائل نظامی باید غلیظ باشید، این یک. و غلظت شما هم غلظت فرشتگی باشد، نه غلظت حیوانی. این حیوانات جنگل وقتی خب حمله میکنن دیگه به مقدار غضب میدرن، نه به مقدار حاجت و قضا. یه گرگ که حمله میکند او به مقدار احتیاج به قضا که گوسفندها رو نمیدرد، که او به مقدار عصبانیت میدرد. او اگه به مقدار برای قضا بود، همون بعض حیوانات هم وقتی به یه رمه حمله کردن یه دونه رو گرفتن بقیه رو رها بکنن، برای که او برای شکم خود تلاش میکنه، دندان تیز میکنه. اما گرگ اینطور نیست. خصوصیت سبوعیت افتراس است، او به اندازه برای ارزای قدرت غضب میدرد. حالا هرچی شد، اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که حب جاه، ریاست خواهی، بالایی را بالا نشستن، علاقمند بودن به دستبوسی، این بازی ها، اینا چیزی برای دین آدم نمیذاره. همینه فرمود ما زعوان زارعان علاقنا من قاب رعاتها بعذر فی دین المسلم من حب جاه. فرمود داره شما یه رمه گوسفند حساب بکنی که شبانش و چوپانش این گوسفند رو رها کرده، حالا فعلا یا مسافرت کرده رفته به شهر یا خوابیده. گرگ هم حمله کردن، از دو طرف حمله کردن، گرگ حمله کرد، متعدد هم هست، دو تا گرگ، یکی از بالا یکی از پایین حمله کرد. شبانم نیست و این گوسفندانم تحت حفاظت و حمایت هیچ کم نیستن، خب چیز از اون رمه باقی نمیمونه که، از اون رمه چیزی باقی نمیمونه. گرگ غیر از شیره، گرگ غیر از خرسه، گرگ غیر از گرازه، گرگ گرگه. او به برای غضب میدرد، نه برای شکر. اونا برای طعمه میدرد. بالاخره وقتی یه رمه رو شیر حمله میکنه یه دونه گرفته بقیه رو ول میکنه دیگه. خب کار گرگ اینه، چون کار گرگ اینه، یه سبع مفترس از به خون آشامه است، او تا این خشمش رو فرو ننشاند این رمه رو رها نمیکنه و چیزی هم از این رمه نمیمونه. همون جا به جا اینه، چیزی از دین آدم نمیذاره. برای این حدیث نورانی هم ادهی رساله نوشتن، شرح این حدیث نورانی. به هر تقدیر غلظت اون مال گرگ است و صفت مذموم هم هست و در اسلام جدا نهی شده، حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به حیوانات. مگر ظلم کردن به یک سگ جایزه؟ که جایز. خب پس یه غلظتی داریم که آیات نظیر ولیجد و فیکم غلظه که محل بحث است عهده‌دارو هستن، یعنی ستبری، لفوز ناپذیری، تسلیم نشدن، پرهیز از وهن و بنیان مرسوس بودن، این 5-6 آیه در این مساق است و هرگز به این معنا نیست که نسبت به اونها شما فشار بیارید. ولیجد و فیکم غلظه، این یه بحث که باید این فصل رو بست. یه فصل دیگری است که شما نسبت به اونها چجوری باشید. اون آیات نظیر آیه 73 است که وغلظ علیهم هست، اون کریمه‌ای که دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار نازل به این بخش است، این رو باید معنا کرد. آیا معناش این است که شما مثل گرگ حمله کنید؟ فبود این کار نسبت به حیوانات وحشی هم حرامه که رسد مثل به کفار. خب چجور غلیظ باشید؟ اونطوری که ملائکه غلیظن. شما باید صفت فرشته ها را داشته باشید. ملائکه در عین اینکه غلیظن رحیم و مهربانن. خب ملائکه نسبت به جهنمیا چجورن؟ ملائکه نسبت به جهنمی ها که علیها ملائکه غلاظ الله یسون الله، این غلاظون را جمله بعد معنا کرده، اینا در امتثال دستور خدا از دین خدا چیزی هزینه نمی کنن. یه واجبی را ترک بکنن، یه حرامی رو مرتکب بشن برای اینکه یک کسی راحت بشه، این چنین نیست. حکم خدا را کما و حقا جاری میکنن. از این جهت منشأ مظهر ولدینا عذاب غلیظ به مانند آن است که خدای خدای سبحانه فرمود تو دستگاه ما عذاب غلیظه. اما در عین حال هیچ کسی را بیش از اون اندازه لازم ظلم نمی کنن و فرشتگان بیش از اندازه لازم عذاب نمی کنن. و فرشتگان اگر کسی را عذاب بکنن نه برای آن است که قلبشون خنک بشود، برای اینکه حکم خدا را جاری کنن. آیه که در بحث دیروز خونده شد، یعنی آیه دوم سوره مبارکه نور، این بود: از زانیت و زانی فیض کل واحد من هما مئت جلده برا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. از اون طرف ممکنه شما به حال این شخص بدهکار عشق بریزید، یا تأسف کنید که چطور بیچاره شده، منحرف شده، حیف نبود به جایی برسته که شلاق بخورد، اما تو شلاق زدن کوتاه نیایید، این ستاره را بزنید. در دین خدا مسامحه نکنید، این میشه غلظت فرشتگی، غلظت معقول، نه غلظت عاطفی و غریزی که قلب من خنک بشه. اون دو تا روایتی که یکی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی از امیرالمؤمنین علیه السلام بودم شاهد است. خب در همون جریان حمله عمرو بن عبدود و تفنگاختن به صورت سید اوسیا کار کوچیکی نبود. خب هر انسانی بالاخره عصبانی میشه، اونم در بین دو صف یه مشرکی آب دهن آلودش رو برز تو سر سید اوسیا، خب بالاخره عصبانی میشدن، به کار بدیست دیگه. انسان باید از عرق خود حمایت بکنه، از شرف خود حمایت بکنه، حسد عصبانی شد و در اون حال کنار رفت که این غضب بنشینه، اون غلظه 100% ملکوتی ظهور بکند و سرش ببره. این میشه، این اون وغلظ علیهم است. اگر اسلام خشونت دارد اونجور خشونت دارد، اینجور خشونت ندارد که کسی دیگری رو بزنه برای که قلب او خنک بشه، این خب کار اسلامی نیست که. بله، اینکه عمل نکردن این امر طبیعی است. مثل معصوم گرسنه میشه، نه تصور نیست، مثل اینکه معصوم گرسنه میشه صبر میکنه الان غذا نمیخوره. اگر یک چیزی کسی به معصوم سنگ به معصوم زد یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دندانش در اثر اون سنگ شکست، خب درد میاد، درد یه امر طبیعی است، این که منافات با اثبات نداره. اما بخواهد حرفی بزنه، کاری بکنه، چیزی بگه، از این به بعد تحت تکلیفه، وگرنه به شرف کسی کسی حمله بکنه بهش بر نخوره، این که نقص از که. خب یک کسی به حضرت فحش گفته، اون دیگه غیظ نداشتن نقص است. اونی که عصمت دارد و کمال دارد کاظم غیظ است، نه بی غیظ، ولی کاظمین الغیظ. فکرنه یه آدم بی رد یه کمالی نداره، هرچی بهش بگی بهش بر نخوره. اونی که عصبانی میشه ولی غضبش در مهار او، این میشه انسان کامل. فهمود والکاظمین الغیظه. در جریان است موسی کریم سلام الله علیه که عصبانی شد، غضب او یه غضب معقولی بود، مثل که انسان یا حرف میزنه یا ساکت است، یا ناطق است یا ساکت. اما این حجر یا ساکن است یا متحرک. دیگه نمیگن این حجر ساکت است، که سکوت در مقابل نطق وصف انسانه. وقتی خدای سبحان از غضب موسی کریم سلام الله علیه بخواست سخن بگوید، میفهمد فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب. معلوم میشه غضب این پیغمبر گاهی ناطق است گاهی ساکت، پس معلوم میشه عاقلانه است. بعضی ها غضبشون ساکن میشود، معلوم میشه اون وقتی که پرخاش میکردن عاقلانه نبود، الان غضبشون ساکن شده است. اما وقتی پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما از غضب بیرون میآیند، غضبشون ساکت می شود. معلوم میشه اون وقتی که غضب اعمال میکردن عاقلانه نطق میکردن، این غرضش غضبشون منزله نطقشون بود، الان به جا ساکنن. اینا همونطوری که امیر بیانن امیر اوصاف دیگه هم هستن. در بیانات نورانی هست امیر المؤمنین سلام الله علیه که انا لعمراء البیان، انا لعمراء البیان و فینا تنشبت روحه و علینا تهدرت اصوله. نه یعنی ما فرمانده کل سخن و فصاحت و بلاغتیم، ما خوب حرف میزنیم، نه خیر، حرف در اختیار ماست، ما امیر سخنیم. خب امیر الکلام به کی میگن؟ کسی که حرف خوب میزنه، خوب حرف میزنه، حرف و مهار میکنه، کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه، چقدر حرف بزنه، چقدر حرف نزنه، مهار سخن دخن در دست است. یه وقتی خطبه نهج البلاغه است، یه وقتی به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود ادبی از تعمیر سلام الله علیه این بود که تا پیغمبر زنده بود این حرف نمیزد. چرا؟ برای این کسی که امیر سخنه خب میفهمه الان جای حرف زدن نیست، ادب اقتضا میکنه ساکت باشه دیگه. این همه حرفها بعد از پیغمبر گفته شد دیگه. فرمود ما فرمان روایان حرفی، میدونیم کجا حرف بزنی، کجا حرف نزنی، کی حرف بزنی، کی حرف نزنی. وقتی هم حرف میزنیم دیگه فصیح و بلیغی من برده اینا لعمراء البیان. نه تنها منوشین که ما فصیح و بلیغیم، نه خیر، حرف فرمان در اختیار ماست، نطق هم وقتی نطق در اختیار شد سکوت هم در اختیار است. اینا انا لعمراء البیان، انا لعمراء السکوت، ما عمرای نطق و سکوتی. اون وقتی هم که ساکتیم به جا ساکتیم، اون وقتی هم که حرف بزنیم به جا حرف بزنیم. خب بله، این سو احسن مؤمنین به ما انهم مؤمنین هم. ولو اونا که جبهه نرفتن، ولو اونا که کتک نخوردن، دلشون خنک میشود که اینا که علیه دین قیام میکردن سر جاش نشون نشستن. نبه ما انهم مقاتلون ولی یشبی صدور مؤمنین، که مؤمن به ما انهم مؤمن خوشحال میشود که تکون کلمت الله الاولیا، از اون جهت خوشحال میشود، نه اینکه حالا بگد ما این که زدیم و بردیم و تتفار کردیم، این که خوشحالی ملکوتی نیست. دفاع نفرمود، کظم غیظ کرد، قدرشون اعمال نفرمودن که او خیو انداخت و خدو انداخت. حضرت اون حالت خشم طبیعی پیش آمد و این رو مهار کرد. ای کسی خشم نداشته باشد که کاظم غیظ نیست، کمان نیست، مثل ذات اقدس اله در بخشای دیگه است که ذات اقدس اله عفو میکند. عفو همیشه بعد از زمینه انتقام دیگه، منتها اینها در بخشای افعال الهی مظهر فعل خدا هستند. به مقام ذات کسی دسترسی ندارد. این حالت پیش میآید و حضرت این رو مهار میکند، میشه کاظم غیظ. نه، اگر اومد ما کشف میکنیم، اگر یه وقتی مهار نکردن و اعمال کردن، معلوم میشه اون غضب در جای خودش بل یجدو فیکم غلظه بود یک، و غلظ علیهم بود دو، اونجا ما فهم، چون اینا حجت خدا، قول اونها، فعل اینها، تقریر اینها، سکوت اینها حجت است. اگر یه جای اعمال بکنن، معلوم میشه جای و غلظ علیهم دیگه. چرا؟ این مظهر خداست. ذات اقدس اله چگونه از یه عده غضب داشت میکنن؟ غضب الله علیه. اگر میزدن ما میفهمیم که باید میزدن، چون نزدن میفهمیم که نباید بزنن. ما کارای هست تعبیر رو که بر چیزی منطبق نمی کنیم، که بلکه کارها را بر فعل هست تعمیر، قوانین را بر فعل هست تعمیر تطبیق بکنیم. این تو بحث‌های سابق هم گذشت که این جریان علی جمع الحق و الحق و مع علی که در عمار آمده، در باره هست تعمیر آمده، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تعبیر لطیف را دارد که اللهم ادر الحق معه حیث و مدار. اونجا اون بحث شده که ما دو تا حق داریم، یه حقی داریم که این هویت محض است و بین ذات اقدس اله هست، زارکه به ان الله و الحق. اون حقی که این ذات حق است، اون مقابلش باطل نیست، مقابلش عدم است. یه حقی است مقابل نداره، زارکه به ان الله و الحق و ان ما یدعون خود، این حق. یه حقی است که مقابلش باطل است، اون حقی که مقابل باطل است هیل خداست، الحق من ربک. این دو تا دعایه که در دو جای قرآن آمده که الحق من ربک، غیر از اون طایف آیات است که مزاله که به ان الله هو الحق، خدا حق است، نه اینکه اون حق از چیزی دیگر باشد، یک، نه اینکه خدا با حق باشد، این دو، هر دو محضور دارد، چون چیزی غیر از ذات اقدس اله نیست خدا با او باشد. اون حق مقابلش عدم است، نه باطل. این حقی که در مقام فعل است، این از الله است، مقابلش باطل است. این ما اگر بخوام بگیم بفهمیم که اون حقی که از الله هست در مقام اثبات کجاست، وجود ماره که از تعمیر مراجعه میکنیم. هر کاری که او کرد میفهمیم حقه. ما قبلا حالا هست تعمیر با 13 معصومی دیگر از جهت فرق نمی کنه. ما یه حقی نداریم در خارج که کارهای اینا رو با اون حق بسنجیم. اینا خودشون در مقام فعل الهی مظهر قانون الهی هست. هر کاری که اینه که میگن فعل معصوم، قول معصوم، تقدیر معصوم، مجدی، یعنی چی؟ نه یعنی شما یه حجتی در خارج دارید فعل اینها رو با اونا ارزیابی میکنید، بلکه شما بخواد احتجاج کنید میگید برای این که از تعمیر گفته است، برای این که از تعمیر فرموده است، برای این که از تعمیر ساکت شده است. و در این جد فرق بین امام و پیغمبر و وجود بارک هست فاطمه سلام الله علیه مجمعین نیست. شما تو نهج البلاغه گاهی وجود بارک هست امیر به فعل از زهرا سلام الله علیها استدلال میکنند فاطمه چنین گفته است. اون چه که منشأ احتجاج است عصمت است نه عبادت. هر کسی معصوم شد قول و حجت خداست، چون معصوم که دیگه خلاف نمیگوید. که اگر در بخش از نهج البلاغه وجود بارکه از تعبیر از گفتار وجود بارکه فاطمه علیه السلام استدلال کنه، سرش همینه که او معصوم است و حرف معصوم حجته. پس الحق من ربک، اون حقی که من ربک است اگر در مقام اثبات کسی بخواهد تحقیق کند پیداش کند برد دور علی بگرده، چون این حق یدور و معلیین حیث ما دار. این ضمیر الحق و معلیین یدور و معه و حیث ما دار، این یدور و به حق برمیگرده نه علی تلال الله. یدور الحق و معلیین حیث ما دار العلی، نه یدور و علی مع الحق حیث ما دار. ما قبلا حقی نداریم در جای پیغمبر هم همینطور است، به وسیله اینها آمده. به هر تقدیم اگر اینها غضبی را اعمال میکردن ما معلوم شد که الهی بود، مأموریت داشتن. اما وقتی حضرت بود به اینکه من عصبانی شدم و خواستم این خشم را فرو بنشانم بعد سر این امر ابن عبدود را جدا کنم، معلوم شد این وغلوز علیه همی که خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وجود بارکه از دمیرم که نفس بنزیر نفس گوست، از سنخ علیها ملائکتون غلازون شدادن. و مؤمنانی هم که تابع اینها هستن اگر خوشحال می شوند و خشمشون فرو می نشاند برای اینکه کلمه حق پیروز شده است، نه برای اینکه آب خاکی گرفتن و ماننده آن. خب حالا مؤمن اگر معصوم نباشد احیانا ممکن است مشکل پیدا کند، اول اگر معصوم باشد راش همینه. حالا چند روایت در پایان هفته یعنی روز چهارشنبه زیل این آیه مبارکه ولینذر قوم لتفقهوا فی الدین ولینذر قوم هم اذار جهاد هم بخونیم. این تفسیر شریف کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد پنجم صفحه 572. چند تا روایت نورانی است که ذیل این است. غالب اینها در ذیل بحث ها اشاره شده، اما روایت روشون جمع کردن. فی اصول الکافی علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقه فی الدین فانه من لا یتفقه فی الدین فهو اعرابی، برای اینکه خدا فرمود در تفقه فی الدین. روایت دوم، اینا رو سندها رو دیگه بس نخونیم چون دیگه اذان نزدیک. روایت دوم اینه که یعقوب ابن شعیب به امام صادق عرض میکند که اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس، اگر امام قبلی رحلت کرد مردم چه کنن؟ حضرت فرمود مگر نشنیدی خدا در قرآن فرموش لولا نفر من کل فرقت منهم تا لعلهم یحذرون. فرمود هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هاولا الذین ینتظرهم فی عذر حتی یرجع الیهم صاحبهم. مادامی که اینا تو مسافرتن تو طلبن که بیان مثلا در مدینه سوال کنن امام بعدی کیه، اینا معذورن. قوم اونها هم مادامی که این اعزامی هاشون در طلبن معذورن، ولی اینا بیان تفقه کنن این مسئله کلامی را. خب میدون این تفقه در دین مربوط به امامت از امام شناسی بررسی امامت از کاری به فروع دین نداره، کاری به اصول دین. این همان است که گفته شد فقه در اصطلاح قرآن اهم از اصول و فروع. روایت بعدی از عبدالعلا میگه من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، فرمود الحق قال الحق، بل این سخن حق است، والله این سخن حق است. بعد عرض کرد که فین امامن هلکه و رجلون به خراسان، هلکه یعنی ارتحله. در سوره غافر از رحلت وجود مبارکه و یوسف سلام الله علیه خبر داد فلم ما از هلکه، هلکه یعنی ماته، نه اون هلاکت در که بار منفی دارد. عرض بکند که خب امام رهنام قبلی رهلت کرده، یک کسی در خراسان است و نمیداند وسیع این امام کیه. حضرت امود لا یسعه بگه همین که من راه دورم نمیدونم کافی نیست. ان الامام اذا هلک وقع حجت وسیعه علی من هو معه فی البلده و حق النفر علی من لیس به حضرت. اونایی که در شهر هستن خب میفهمن که وسیع امام کیه، اونا که در راه دورن باید نفر کنن با آیه لولا نفره. معلوم میشه که این نفر نفر فقهیست یک، و این فقه اهم از اصول و فروع است. دو، روایت بعدی که محمد ابن مسلم به امام صادق عرض بکند که بلغنا شکواک و اشفقنا فرو اعلم تنا، من شدم شما گره دارید و مشفقانه اظهار بیتابی میکنید، بگید تکلیف چیه؟ فود ان علیان کانت عالما و العلم یتوارث فلم یهلك احد عالم الا بقی من بعده من یعلم مثل علمی و ما شاء الله. فرمود دیگر ائمه دیگر که مثل از تعمیران جانشینی او هستند و حجت خدا هرگز قطع نمی شود. قرص افیس اون ناس ازا مات العالم ان یعرف الذی بعده، آیا مردم در سعه هستند اگر راه دور باشه، امام قبلی رحلت کرده باشه، مردم دسترسی نداشته باشن، آیا معذورن یا نه؟ فقال علیه السلام اما اهل هذه البلده، یعنی مدینه فلا، اینو معذور نیستن. خب میرن سوال میکنم در خانه اهل بیت. و اما غیرها من البلدان فبقدر مسیره معذوره، هم مقدار که تو راه تا بیان مدینه تحقیق کنن. ان الله عز وجل یقول و ما کان المؤمن لینفر کافه، بلکه یه عده بیان تفقه کنن تا لعلا بیحذرن. عیون الاخبار مشابه این است، درباره حضرت سوال بکنن که چرا به حج امر شدن، فرمون که به اینکه حج امر شدن چون در روایات حج دارد که من تمام الحج لقاء امام است، باید برن حضور امام احکام و حکم و یاد بگیرن، بعد حضرت با آیه نفت تمسک میکنن در زیل این. در علل و شرایع روایت مبسوط است که سوال از وجود مبارک امام صادق، سوال میکنن این اختلاف امتی رحمه یعنی چی؟ اینا میگن اگه اختلاف رحمت از اتحاد عذاب است. فرمود به این که لیسه هیسو تذهبو و یا ذهبو، معنای حدیث این نیست که تو خیال کرده یا خیال کرده. خدای سبحان فرمود فلولا نفر من کل فرقتن تا لعلهم یحزنو فامر من ینفرو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و یختلفو الیه، اختلاف کنن یا رفتومت کنن. فیتعلمو ثم یرجو الى قولهم فیعلموهم انما اراد اختلافهم من البلدان، یعنی یده بمونن یده باشن. لا اختلاف هم فی الدین، این عبارت رو نگاه کنی، فبود انما الدین واحد، انما الدین واحد تکرار کرد. دیگه سخن از اختلاف قرائت نیست، سخن از اختلاف برداشت نیست. ای کسی مشکل غرض و مرض نداشته باشد، بخواهد از در حوزه ها باشد و از حوزه ها بهره برداری کند، خطوط کلی دین مشخص، دیگه اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اختلاف اینا نیست. الان شما از زمان مرحوم شیخ مفید تا الان دیگه کم نبودن که، الان هم هزارها عالمان در حوزه ها، بالاخره خطوط کلی دین معلومه، حلال خود معلومه، حرام خود معلومه. اگر اختلافی هست در مسائل خیلی جزئی و فرعی است، دیگه اختلاف قرائتی که مصحح برداشت های متنوع باشد نیست. بود انما الدین واحد، انما الدین واحد در اینجا به صورت تکرار آمده. روایت بعدی که عبدالعلا به ابوالحسن علیه السلام عرض کند که ان بلغنا وفات الامام کیف نسنه فلکم علیکم النفر، خب حالا شما شنیدید امام قبلی رحلت کرده، همون تو شهراتون هستی، خب برید تو مدینه تحقیق کنید دیگه. برای اینکه ان الله یقول فلولا نفر کل فرقتین، تفسیر عیاشی اینه که دا حدث الامام حدثون کیفیت دون ناس تمود یکونون کما قال الله فلولا نفره، همونطوری که خدا فرمود بونا آیه بای نفر عمل میکنه. روایت بعدی فی روایت ما تقولو فی قوم هلک امامهم کیفیت دون فقال فقال علیه السلام فقال علیه السلام لی اما تقرأ کتاب الله فلولا نفره، مگه نخوندی این آیه رو؟ خب برو تحقیق خون در مسائل دینی دیگه. خب معلوم میشه که این نفر فرهنگی است یک، به این فقه اهم از اصول است و فروع دو. بعد تبود اونا که منتظرن معذورن، بعد مثال میزند به این که تا افرادی که بین از عیسی و پیغمبر علیه السلام بودن اینا معذور بودن، تا روایات های بعدی مثل که الان از آن رسیدیم. چند تا روایت هست که اونا هم ان شاء الله ملازم فرمایید. الحمدلله.